بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه. ما جلسه گذشته بحث را از ضرورت تبعیت از خدا و رسول مطرح کردیم و با آیاتی از سوره آل عمران بیان کردیم ایمان بدون عمل نه در دنیا مفید فائده است و نه در آخرت قابل گرفتن اجر و پاداش. در این زمینه آیات قرآن خیلی زیاد هست، ولی ما به همون میزانی که موضوع ثابت و روشن بشه و خدشه ای دیگه در آن وارد نشه اکتفا میکنیم و امروز همون بحث رو با آیات قرآن دنبال میکنیم. باز در سوره آل عمران هستیم، از آیه 77 تا 81. دقت بفرمایید به این آیات. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. این پیمانی که در آیات قرآن هست، پیمان بین بنده و خدا، این پیمان فطری است که در آیه میثاق، آیه مشهور به میثاق که در جلد اول آدم از نظر قرآن به تفصیل بیان شده، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. یعنی انسان از زمانی که در پشت پدران و آبا و اجداد خود هست، یعنی این یک پیمان و میثاق دائمی و همیشگی از زمان ازل یا زمانی که انسان پیدا شد تا زمانی که دنیا به پایان میرسد بین خدا و بنده هست، که آیا من پروردگار شما نیستم؟ در فطرت بشر میگوید آری، در سرشت خودش میگوید آری، اما بعد طغیان میکنه. پس این میثاقی که میگوید، یعنی ما پیمان رو گرفتیم از شما و شما گفتید که تو پروردگار هستی، پس مرا به پروردگاری پذیرفتید، یعنی کسی که شما را پرورش میدهد، پرورش فکری، معنوی، اخلاقی و نعمتها را برای شما فراهم میکند، هم نعمتهای مادی را و هم معنوی را. نعمت‌های مادی در پرورش و رشد جسمی شماست و نعمت‌های معنوی برای رشد و تعالی معنوی و فکری و اخلاقی شماست. پس کسانی که پیمان خدا را و سوگندهایشان را، و هم جزء وقتی میگوید میپرسه الستو به ربکم قالو بلا، تأیید میکنند، یعنی پیمان با سوگند بستند که بعد حتما اینطوره. پس کسانی که این پیمانها را و این سوگندها را به بهای اندک میفروشند، بهای اندک را هم قبلا در آیات دیگر توضیح دادم، ماده در برابر معنا اندکه، ماده جاویدانی است، همیشگی است در دنیا، ولی معنویت ازلی است، یعنی تا خدا هست معنا هست، ولی خداوند خودش در قرآن و در همه ادیان، همه انبیا و حتی علم امروز به تباهی عالم، عالم ماده خبر می‌دهد. ولی از عالم معنا هیچ کس نگفته که از بین میره. پس عالم معناست که برای همیشه جاویدان است و ماندگار است. پس هر چیزی را که انسان بدهد از معنا و در قبالش بگیره از ماده، این بهای اندکه که معنا رو بفروشه و ماده رو بگیره، این میشه بهای اندک. حالا حتی در قبال جانش باشه، مثلا جانش رو حفظ بکنه معنا از دست بره، این میشه بهای اندک. جانش رو بده معنا بمونه، این میشه بهای کامل. اون چیزی که شما میبینید در اولیاء الهی، در رسولان و انبیاء الهی بوده، اون عمل ابا عبدالله الحسین در کربلا هیچ مفهومی جز این نداره که مبادا اتفاقی بیفتد که این به بهای اندک میثاق خودش رو و سوگند خودش رو با خدا بشکنه و از بین ببره. یعنی معنا و اخلاق و جاودانگی و خلود را بدهد و یک روز، دو روز، ده روز زنده ماندن را بگیره در مکتب الهی، در مکتبی که پیام‌آورش انبیاء الهی هستند. تحقق این موضوع یعنی مقابله و جابجایی معنا با ماده نیست، برعکسش هست. یعنی تمام ماده را انسان باید بدهد و هزینه بکند و خرج بکند تا معنا رو کسب بکنه. خب اینا اگر چنین کردن چه اتفاقی میفته؟ اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. خلاق یعنی بهره، نصیب، در پایان. در پایان، این پایان این عمل هر جایی باشه، در دنیا ممکنه اتفاق بیفته، در آخرت ممکنه اتفاق بیفته، در پایان هیچ بهره ای نصیب آنها نخواهد شد. همینطور که شما به تاریخ اگر نگاه بکنید می‌بینید قدرتمندان عالم پایان عمرشون چیزی نصیبشون نشده، ولی علما و دانشمندان حتی اگر بد هم بودن علمشون مونده. یعنی آثار معنوی ماندگار است، آثار مادی نه. شما ببینید اینها همه حکمایی که اسمشون رو شما میبینید، آثارشون رو میخونید، شعرشون رو اصلا کاری ندارید که این چطوری زندگی میکرد، چی میخورد، چی میپوشید، کی به دنیا آمد، کی از دنیا رفت، هیچ کاری با اینا ندارید. یعنی فقط با اون چیزی که مانده است از او، یعنی معنا، با اون سر کار دارید. شعرشو میخونید لذت میبرید، کتابشو میخونید لذت میبرید، مادرش کی بود کاری ندارید، پدرش کی بود کاری ندارید، کجا درس خوند کاری ندارید، اثرش رو میبینید. اما قدرتمندان اینطوری نیستن، وقتی رفتن اگر اسمی از آنها بماند به بدی دیگه هیچی نمونده، هیچ اثری ازشون نیست. ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، دیگر خدا با آنها سخن نمیگوید و به آنها نگاه نمی کند. دیگه طرف صحبت خدا نیستند، یعنی از این دایره خارجند، از دایره خطاب الهی خارجند دیگه. این خطاب، این نبی، این دعوت مال اونها نیست. در قیامت هم همینطوره، در قیامت هم دیگه خدا به اونها نگاه نمی کنه، باشون صحبت نمی کنه. این آیات بیشترش برای ما هستا که فکر می کنیم خیلی جای عالی و بلند پیش خدا داریم و غیر از ما دیگه هیچ کس و خدا توی بهش راه نمیده و فقط ما هستیم. اینم به خاطر این که حتما دو رکعت نماز میخونه. در روز قیامت اینطوریست. ببینید پس فی الاخره تا روز قیامت را از هم تفکیک کرد. فل آخره یعنی در پایان همون عملی که الان تو دنیا هم انجام داره میده، که این کش پیدا میکنه تا قیامت، اونم آخرته، اینم آخرته. اما قیامت رستاخیزه، یعنی بعد از مرگ اتفاق میفته. اونجا هم خدا به اونها نگاه نمیکنه و با اونها سخن نمیگوید. و لهم عذاب علیم، و برای آنها عذابی دردناک. و ان منهم، یعنی از کسانی که این پیمان الهی را و سوگندهای خودشون رو به بهای اندک میفروشند و فروختند، از اینها یک گروهشون اینطوری هستند. لفریقن یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. زبانشون رو میپیچانند، یعنی سخنی میگویند مثل سخن خدا، که تو هم فکر بکنی اینا اهل دینن، دیندارن. و شما ببینید در میان مسلمان ها بعد از پیامبر، حتی در زمان پیامبر، منافق ها بودن و این آیات برای اونا داره نازل میشه. یلوون السنتهم، یعنی زبانش رو میپیچه، میپیچونه یعنی حرکت میده و عباراتی رو میگوید که تو فکر بکنی از کتابه، اما اونها از کتاب نیست. و ما هو من الکتاب، اینها از کتاب نیست. و بعد از پیامبر این حادثه همینطور هی توسعه پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، تا امروز اصلا جزء فرهنگ دینی ما شده، که خیلی چیزها رو به دین نسبت میدیم، به پیامبر نسبت میدیم، به قرآن نسبت میدیم، از قرآن نیست. شما ببینید در تمام متون دینی ما وقتی میخواهند از زوج آدم، همسر آدم، همتای آدم صحبت بکنن میگن حوا. حوا کجای قرآنه؟ خب و مردم هم میگن از قرآنه. میان حکم درست میکنن، میگن حکم زانی و زانی رجمه، سنگسار کردنه، کجای قرآنه؟ یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب. اینا تو قرآن ها، که بسیاری از چیزهایی که به عنوان دین، حتی به خود پیامبر، ببینید لتحسبوه، شما مسلمان ها زمان پیامبر فکر بکنید که اینها از قرآنه و از طرف خداست و وحیه، در حالی که اینطوری نیست. و یقولون هو من عند الله، و میگوین اینا از نزد خدا. همین وضعی که ما امروز داریم، همه چیز رو خدا تعیین کرده، همه چیز الهی شده، حتی قدرت الهی است، مشروعیتش الهی است. قرآن صریحا داره میگه اینا از نزد خدا نیست. و ما هو من عند الله. و یقولون علی الله الکذب، اینها دارن به خدا دروغ نسبت میدن، نسبت دروغ خیلی سخته ها، اصلا پذیرفتنش سخته، که ما بپذیریم که ممکن است کسی به عنوان دین، به عنوان کتاب، به عنوان خدا، به عنوان قرآن، به خدا نسبت دروغ بده، به قرآن نسبت دروغ بده، به رسول نسبت دروغ بده، به ائمه نسبت دروغ بده. اصلا باور نمی کنه. اینها همه روایات مجعولی که تو این کتاب‌های حدیث هست، مگه اینها همین ذیل این آیه قرار نمیگیره؟ و یقولون علی الله الکذب، نسبت دروغ به خدا میدهند. ما کان لبشرن، میگن انسانی، یعنی هر انسانی، همه انسان‌ها، اما اگر الف لام گرفت در عربی، یعنی اون یا از آخرش حذف بشه، در فارسی یا نکره رو نداشته باشه، میگه کتاب، کتاب مشخصه، این کتابه. و اگه گفتید کتابی، میتونه هر کتابی باشه، یعنی مفید عموم میشه، این کتابی هر کتابی رو میتونه شامل بشه. مثلا اگر بگید که بنا آوردم، مشخصه یه بنا، میگه کیه. اما اگر گفتید که بنایی آوردم یا یه بنا آوردیم اینجا درست کرد، این مفید عمومه، میتونه هر بنایی باشه. ما کان لبشرن، بر هیچ بشری این مقرر نشده است. بر هیچ بشری، مفید عموم، نفی عمومی میکند از تمام بشرها در طول تاریخ بشریه. بر هیچ بشری مقرر نشده، هیچ بشری حق ندارد که چی؟ که خدا به او کتاب بدهد، حکم بدهد، یعنی منصب قضا و داوری بدهد که بین مردم داوری بکند. در اصل اساس حکومت هم یعنی داوری، یعنی ایجاد عدالت بین مردم، این نقش حکومته، نه سلطه‌گری و غلبه و ظلم و ثروت مردم را به خود اختصاص دادن و هر کاری خواستن کردن. این معنای حکومت و دولت نیست در قرآن. معنای حکومت یعنی داوری. داوری کارش چیه؟ منصب قضا. قضا کارش چیه؟ ایجاد عدالت در میان مردم، یعنی حقی که پامال شده است بگیرد و بدهد به صاحب حق. پس بر بشری نیست، بشری حق ندارد که خدا به او کتاب بدهد، حکم و داوری بدهد و نبوت بدهد، بعد این آقا تشریف بیاورد و به مردم بگوید حالا بندگان من باشید نه بندگان خدا. اینا تو قرآن ها، اینا تو قرآن ماست. از همون صدر اسلام تا به امروز این اتفاق افتاده، هر کسی به عنوان حاکم اسلامی آمده به مردم گفته شما بندگان منید، شما بردگان منید، نگفته شما بندگان خدایی. اصلا بندگی خدا حذفه و خدا صریحا دارد نفی عام میکند. ما کان لبشرین، هیچ بشری حق ندارد که خداوند به او، دوباره ترجمه میکنم، کتاب بدهد، منصب داوری و قدرت داوری بدهد و نبوت بدهد، سپس او به مردم بگوید که اکنون بندگان من باشید نه بندگان خدا. فرق نداره، یعنی کسی نمیتواند به اسم قرآن، به اسم نبی، به اسم ولی، به اسم اینها خدا رو بذاره کنار و خودش حاکم بشه، نمیتواند. و این چیزی بوده که ملت اسلامی و امت اسلامی بعد از پیامبر فراموش کردند، که معاویه گفت شما بندگان و بردگان منی و مولا امیرالمومنین فرمود شما بندگان خدایی. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، ای انسان بنده دیگری نباش، برده دیگری نباش که خدا تو را آزاد آفریده است، در کلمات قصار امیرالمومنینه. اینا کجا رفته؟ فراموش شد. اون وقت یه آقایی مثل ابن ملجم معاویه رو میذاره، امر عاص رو میذاره، همه اونها رو میذاره، میاد علی رو میکشه. برای چی؟ امروز هم همینطوره. شما به وضع خود مردم ما نگاه بکنید، هیچ بحثی نیست که علمای اسلامی کجان، متفکران اسلامی کجان، اندیشمندان اسلامی کجان، حکمای اسلامی کجان، مفسران اسلامی کجان. بس از چیه؟ دعا خونها کجان، نوح خونها کجان، روز خونها کجان، زیارت خونها کجان. بس از اینها. دین کجا؟ عالم کجا؟ حکیم کجا؟ بس نیست. این همونه، همون اتفاقی است که زمان امیرالمومنین افتاد، که به پول و قدرت معاویه نگاه کردن ولی به معنویت و آزادی خواهی و عدالت و علو شأن و مرتبه امیرالمؤمنین نگاه نکردن. یعنی از امیرالمؤمنین هم همون یشترون بعد آیات الهی رو و کتاب الهی رو و سوگندهای خودشون رو، اینها رو به ثمن بخس و بهای اندک فروختن. ولکن کونو ربانیین، اما کلام ما چیست که خداوندیم؟ میگوییم شما ربانی باشید، یعنی تربیت شده یه مکتب ما که خداوندیم باشید. ربانی یعنی اینا، یعنی تربیت شده، یعنی رب خداست و مربوب اینه، ربانیین باشید. چرا؟ برای اینکه شما هم معلم کتاب بوده اید و هم کتاب را می خوانده اید، در آن تحقیق می کرده اید. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، هم کتاب رو خوندید و هم تعلیم دادید. و چه کسانی پیشتر و بیشتر از مردم باید ربانی باشند؟ کسانی که کتاب را خوانده اند و تعلیم می دهند. ولکن کونو ربانی، اون وقت چون مردم ما از قرآن دورند، هیچ وقت از خودشون نپرسیدند که آیا به حقیقت نشانه تقوا و ربانی بودن لباس؟ یعنی اگر کسی لباس روحانیت بر تن کرد، این آیه شامل حالش میشه و ذیل این آیه قرار میگیره؟ خب اینو باید بپرسیم از خودمون. کجای قرآن لباس تعیین کرده برای پیامبران، برای پیشوایان دین؟ خب این لباس شما، لباس نداره دین. و تازه اگر بگویند که این تأثیه به پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم هست، اون لباس اصلا اینطوری نبوده. اگه اون لباس هم بخوام بپوشم، این لباسی است که ترکیبی است از لباس عربی و لباس کلیسا. شما ببینید خیلی شبیه تر است به لباس کشیش‌های کلیسا تا لباس انبیاء مسلمان و عرفم ائمه، نبی اسلام و ائمه. اونا همین پیراهن عربی بلند رو می‌پوشیدن. تازه در داستان عمر هست که لباس خرید، دو دست لباس خودش کمی بلند بود، یه نفر قد بلند رو پیدا کرد، گفت لباس مال تو، تو لباس رو بده من. وقت لباس اون مثلا بدتر بود. حالا نه همه میکردن، نه عمر تنها، همه استاد اسلام اصلا این قاعده بود که یک وقت پارچه اضافه مصرف نشه و همین لباسی بود که الان عرب ها میپوشن. لباس اون منطقه این بود. حالا زمستان یه چیز پشمیه از کرک شتر و اینها بافته بودن روش میپوشیدن، همین پیراهن بود. حالا اون ترکیب شده با اون لباس کلیسا. بنابراین این لباس نشانه ربانی بودن و متقی بودن و عالم بودن و دین شناس بودن و عامل به احکام دین بودن نیست. اون در عمل باید دید که عملا این ربانی هست یا نه. همین چیزی که بعد از انقلاب درست شد به نام دادگاه ویژه روحانیت، نشان بر این است که در این لباس هم کسانی هستند که باید محاکمه بشن، باید زندان برن، باید خلع لباس بشن مثلا. پس لباس نشانه نیست. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. خدا شما را فرمان نمی دهد، امر نمی کند، دستور نمی دهد. همه این لغت ها رو میگم که هر کدومش رو بلدید بفهمید که قرآن چی میگه. خداوند به شما فرمان نمی دهد که فرشتگان را و پیامبران را ارباب خودتون بگیرید. پیامبران را، اینا تو قرآنه. باز تأکید می کنم خدا به شما دستور نمی دهد، یعنی دین را که فرستاده و گفته این کار رو بکنید اون کار رو بکنید، این به این معنا نیست که اون پیامبری که دین را می آورد این رب شماست. اینم بنده اشهد ان محمدن عبده و رسوله.
اول بنده بندگی کرد تا رسید به رسالت، از راه بندگی به رسالت رسیده. و عبد اسمش روشه، بنده، بنده خداست، نه بنده و برده دیگران. بنابراین پیامبری و پیامبرانی که خودشون هم عباد الرحمنن، بندگان خدا هستند، اینها نمیتوانند رب بشوند. پس شما هم آنها را رب نگیرید، فرشتگان را رب نگیرید، خدا فقط رب است. آیا خدا شما را به کفر دستور میدهد بعد از اینکه آمدید مسلمان شدید؟ بعد از انتم مسلمان، حالا آمدید اسلام آوردید، حالا بگه که پیامبر ربه؟ خیلی واقعا باید این فرهنگ دینی ما زیر رو بشه تا منطبق با قرآن بشه. این آیات رو همه درش مفهوم پیروی و عمل از هدایت الهی. ببینید نبی رو نفی میکنه که رب باشه، عرض کنم که حق نداره نبی بیاید و بگوید شما بندگان من باشید نه بندگان خدا، همه اینها رو نفی میکنه که فقط انسان رو قرار بدهد در راستای عمل به هدایت الهی، فقط و فقط. ما چاکر پیامبریم که واسطه ابلاغ هدایت شده، و ما تبعیت و اطاعت از رسول میکنیم که به تمام آنچه بر او وحی شده است عمل کرده. مزیت دیگری نداره، نه به خاطر اینکه مادرش فلان بوده، نه به خاطر اینکه پدرش فلان بوده، اینا هیچ کدوم مزیت نیست. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
أي پیامبر، بیاد آور زمانی را که ما از همه انبیاء و رسولان پیش از تو پیمان گرفتیم. این همون پیمان تکوینیست، هم یعنی در نهاد هر پیامبری این نهفته است، یعنی پیروان اون پیامبران هم باید اینطور باشن. چه میثاقی گرفتیم؟ این که وقتی که کتاب را به آنها داده این پیمان را گرفته و حکمت را به آنها داده این پیمان را گرفته که اگر بعد از شما رسولی بیاید که همون چیزی را که به شما داده این تأیید و تصدیق نماید، حتما و حتما باید همه شما به او ایمان بیاورید. خب مگه اون پیامبرا زنده هم که پیامبر بعدی میان؟ نه. پس ایمانشون چیه؟ ایمان پیروانه که باید حتما به این پیامبر ایمان بیاورن و حتما حتما باید او را یاری رسانید. ولتنصرنه. بعد خدا میپرسد قال ااقررتم، و خدا بعد از گرفتن این پیمان از انبیا میپرسد آیا اقرار نمودید و آیا پیمان مرا و عهد مرا بر سر این سوگند و میثاق گرفتید محکم و اخذتم علی ذلکم اسری، اسر مرا، یعنی اون پای بست، اون چیزی که مرا به شما پیوند میدهد، این رو گرفتی؟ پیامبران چه میگویند؟ قالو اقررنا، گفتن ما اقرار کردیم. بله؟
ما حتما به پیامبران بعدی ایمان می آوریم و حتما آنها را یاری می کنیم. خدا در پاسخ اقرار آنها می گوید قال فاشهدوا، پس گواه باشید همه شما. کار محکم می کنه خدا، از پیامبران به این شکل و با این استحکام اقرار می گیره که بعد ما ایمان میاریم و ایستادیم. خیلی خوب، پس یادتون باشه، فاشهدوا یعنی یادت باشه ها، یادت باشه که با من پیمان بستی، یادت باشه که اقرار کردی، فاشهدوا، و بنده هم همراه شما از گواهان خواهم بود. یعنی خود خداوند هم بر این اقرار گواهی خواهد داد. حالا این میثاق رو ببرید در میثاق اولی که گفت که اینها رو به بهای اندک میفروشن. ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم، این عهد همین میثاقه. انبیاء الهی هم تابع میخواهند، یعنی همین طوری که از اون انبیاء پیمان گرفته شده است که به نبی بعدی ایمان بیاورند و او را یاری رسانند، این پیمان تکوینی از تمام پیروان انبیاء پیشین گرفته شده و بنابراین حتماً حتماً از پیروان پیامبر اسلام این پیمان گرفته شده است که شما باید خودتون اقرار کردید، یعنی در سرشت شما و نهاد شما خداوند این اقرار را نهاده است که ای انسان، آیا تو مدافع راستی هستی یا مدافع دروغ؟ بگو. دوز هم دروغو هم میگه من مدافع راستی هم، این اقراره ها تو ذاتشه، این اقرار خدا گرفته، نمیتونه بگه من مدافع دروغ هم. ای ظالم، ای ستمگر، تو مدافع ظلمی یا مدافع عدالت؟ میگه مدافع عدالت. این پیمانه، این پیمان تو ذاتشه، نمیتونه رول کنه، این پیمان خدا گرفته. ای دوز، میخواستی این ماشین رو بدزدی، دیدم تو داشتی شیشه. نه آقا ببخشید، من دستم خود به شیشه شکست، منو دزدی؟ استغفرالله. این پیمانه، خدا از این پیمان گرفته که مخالف دزدی باشد، مخالف عدالت باشه. این تو نهاد و سرشت اوست، مدافع حق و حقیقت باشد. فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، کسی که بعد از این پیمان گرفتن پشت بر این پیمان بکند، اینها همه فاسقند، یعنی تبهکارند. افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا اینها، اینهایی که پشت میکنن، اینهایی که پیمان میشکنن، اینهایی که از رسول تبعیت نمیکنن، اینهایی که انبیاء را خدا تلقی میکنن و انبیاء را رب میگیرن من دون الله، همه اینها، آیا اینها میخواهند چیزی غیر از دین خدا را تبعیت بکنن؟ غیر دین خدا را میخواهند، در حالی که میبینند هر چه در آسمان ها و زمین هست، یا به اجبار یا به اختیار تسلیم امر خداست. وقت چرا بشر اینطوری باشه؟ و الیه یرجعون، و همه به سوی او باز میگردند. پس ببینید مجموع این آیات، عمل را، فقط عمل، عمل را باعث و سبب گرفتن پاداش یا کیفر میداند. همه قرآن هم همینه. بحث ما شفاعت، یا گم نکنید بحث را، میخوام برسم به اونجا که روشن بشود که آیا کسی که در دنیا عمل نکرده و فقط یک ذکری گفته، یک نمازی خونده و هر کاری دلش خواسته کرده، و خارج از چارچوب هدایت الهی و دعوت انبیا حرکت کرده، آیا در آخرت برای او نصیبی هست؟ در حالی که قرآن میگوید اولئک لا خلاق لهم فی الآخره ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. با این آیات آیا خدا بازم نگاه بهشون میکنه؟ یعنی اگر یک کسی آمد شفیع شد و گفت خداوندا به ایشون نگاه بکنید، ایشون رباخار بوده، حالا به خاطر من شما نگاهش بکنید، خدا نگاهش میکنه؟ میخوام به اینجا برسم که قضیه شفاعت دقیقا مبتنی بر آیات قرآن روشن بشود که شفاعت کجاست و از چه کسی شفاعت میشود. خب در اینجا آیات سوره آل عمران تمام شد، حالا آیات دیگری هم هست. یک حدیث را که پیامبر اکرم آورده و در خلال اون حدیث یکی از آیات این بحث را که در اینجا هستند، آیات، حالا من اون آیه رو نخوندم، در آیات حالا شاید هفته بعد بهش برسیم، ولی به این حدیث دقت بکنید حالا اگر وقت باشه. آیه 78 سوره مائده است: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانو یعتدون. خیلی ما از این آیات دوریم. باز میگم ما، یعنی همه مسلمان ها لعنت شده اند. لعنه یعنی از دایره رحمت، هدایت، رأفت و همه نعمت خودش بیرونش کرد، میشه ملعون. این برو، تو اصلا سنخیت با این دایره نداری. لعنت شده اند کیا؟ الذین کفروا، کسانی که کافر شده اند. از کی؟ از بنی اسرائیل. به زبان کی؟ کی اونها رو لعنت کرده؟ علی لسان داوود، داوود اونها رو لعنت کرده، پیامبرشون. و به زبان عیسی ابن مریم، عیسی اونها رو لعنت کرده. چرا؟ چرا؟ ذالکه به این سبب که آنها به ما عصوا، نافرمانی کردند. پس نمی شود انسان نافرمانی بکند و پیامبرش او را در این دنیا لعنت کرده باشه و در آخرت شفیعش بشه؟ امکان نداره. متن قرآن: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا، به جهت اینکه نافرمانی کردند، عمل نکردند. و کانو یعتدون، و پیوسته از حدود الهی تجاوز می‌کردند. پیوسته کارشون این بوده. میشه همچه افرادی رو داوود و عیسی لعنت بکنن و پیامبر اسلام نه تنها لعنت نکنه بلکه شفاعت بکنه؟ میشه؟ خیلی روشنه. پیامبر اکرم حالا بر این آیه فرمود، راوی ابن مسعود است: ان اول ما ادخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. یه اول چیزی که نقص را وارد قوم بنی اسرائیل کرد این بود که وقتی شخصی به شخص دیگری می رسید که او کار خلاف امر الهی انجام می داد، یعنی داشت مرتکب منکری می شد، به او می گفت یا هازا، ای فلان شخص، اتق الله، از خدا و معصیت او بپرهیز. و آنچرا که داری میکنی فرو گذار و دع ما تصنع فانه لا یحل لک، این برای تو حلال نیست. میگفت و میرفت. این قاعده خب میمده امر به معروف نهی از منکر میکرده میرفت. ثم یلقاه من القد، فردا دوباره همون شخص را میدید. کلام پیامبر اسلام است. و هو و علی حاله، میدید که داره همون کار میکنه. فلا یمنعه ذالک ان یکون اکیله و شریبه و قعیده، و این ادامه عمل حرام او و منکر او مانع نمی شد که این شخصی که دیروز به او گفته است این کار برای تو حلال نیست، امروز اکیل و شریب و قعید او نباشد. اکیل از اکل است یعنی هم خوراک، شریب از شرب است یعنی هم نوش، با هم چیزی بنوشند، و قعید از قعد است یعنی هم نشین. مانع نمی شد که این شخص هم خوراک و هم نوش و هم نشین او باشد. خیلی سخت میشه. و اگر این اتفاق در جوامع اسلامی بیفتد، مطمئن باشید به زودی از این بحرانهایی که گریبانش رو گرفته رهایی پیدا خواهد کرد. ما یک مجموعه هستیم، اسمشو نمیدونم و لغتشو بلد نیستم، هشل هفت، نمیدونم چی هشل هفت، همون هشت و هفت و هشت و اینا سارون قاطیش کردن، نه هشته نه هفته نه شیشه، اسمی همطوری قاطی پاتیه. ما باید اکیلمون، هم خوراکمون، هم نوشمون و هم نشینمون مشخصاً کسی باشد که تابع خدا و پیرو رسول او باشد. اساس تربیت اسلام اینه، این جامعه رو حفظ میکنه که هر کسی هر تو دلش میخواد باشه، ما هم برای اون مهم نباشه. این خط و خطوط ها که کشیده شد در جامعه، اون وقت همه میدانن که چه جایگاهی دارن، چه پایگاهی دارن، چه میزان و اعتباری دارن. وقتی که میزان و اعتبار شراب خور و دروغگو و ربا خور و حرام خور حالا بیشتر که نباشه، حداقل با اون که تمام این دستورات را طبق امر الهی عمل میکند یکی باشه، چه فرقی میکنه؟ پس اون از دینداریش چه سودی میبره؟ سودی نمیبره، ضررم میکنه. اما قرآن خطکشی میکنه، پیامبر داره خطکشی میکنه که هم خوراک، هم نوش، هم نشین. نه، اگر تو بهش گفتی این کار را نکن و کرد، دیگه نمیتوانی هم نشین او باشی، هم نوش او باشی، هم خوراک او باشی. باید بگی خط، من نیستم دیگه. این مقدمه ورود نقص در قوم بنی اسرائیل بود. دنباله حدیث. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وقتی که این کار را کردند خداوند دلهای اونها رو به هم پیوند داد. اینا شدن همسنخ. یعنی همین که امر به معروف و نهی از منکر میکرد، خدا دلشو با اون که کار حرام میکرد یکی به هم گره زد. اینا یکی شدن. اینا که قبول نداریم. ثم قال، سپس پیامبر فرمود، این آیه رو خونده، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. و بعد از تلاوت آیه فرمود کلا والله، سوگند به خدا که هرگز چنین نیست، لتأمرن بالمعروف و تنهون عن المنکر ثم لتأخذن على ید الظالم، ولتأترنه على الحق أترا ولتقصرنه على الحق قصرا. اگر میخواهید که جامعه شما جامعه الهی باشد و شما ربانیین باشید و مثل این که قوم بنی اسرائیل به زبان داوود و عیسی ابن مریم ملعون شدند، شما به زبان من که نبی شما هستم ملعون نشوید، باید چه بکنید؟ اینه که حتما لتأمرون، تأمرونه بوده، نون تأکید ثقیله آمده، اون واو جمعی ادغام میشه در نون، تأمرونه به خاطر التقاء ساکنین واو و نون، این واو میره میشه لتأمرونه، یعنی حتما باید فرمان بدهید، امر بکنید به معروف، ولتنهون عن المنکر، و حتما باید نهی از منکر بکنید. اساس بقا و دوام اسلام و جامعه اسلامی بر این دو امره. سپس باید حتما دست ظالم را بگیرید و چه کارش بکنید؟ ولتأترنه علی الحق. اعتار شنیدید؟ دفاع، مثلا میگم فلان چیز فی اعتار فلان، یعنی در چارچوب. اعتار یعنی چارچوب، اعتره یعنی محدوده براش درست کرد، خط کشید. مثلا بیان این معمارها نقشه رو میخوان پیاده بکنن، خط کشی میکنن با گچ با آهک، نمیدونم اینو میگن اعتره، به تا، به الف و تا. اعتار یعنی چارچوب، جمعش اوتوره. پیامبر میگوید دست ظالم را میگیرید، لتأخذن على يد ظالم، میرید دستشو میگیری، آقا دستشو باید بگیری، و چه کارش بکنی؟ ولتأثرنه على الحق، بکشیش در چارچوب حق، بیارش بزنش دست به حق. عطرا، عطر مسترش رو آورده، لتأترنه عطرا، به الف و تا، مفعول مطلقه، یعنی که چه چارچوبی تو چارچوب حقش میذاری، اونم چه چارچوبی؟ عطرا. ولتقصرنه علی الحق، و او را محبوس میکنی در این چارچوب حق، نتونه بره بیرون. این چه وظیفه ای برای امت تعیین میکنه پیامبر؟ اگه میخوای ملعون نباشی، باشو برو دست ظالم رو بگیر، بیارش بذارش در چارچوب حق، و تو چارچوب حق محبوسش کن که نتونه پاشو بذاره اون طرف. اگرم بخواد بذاره، مثل کاری که ملا نصرالدین کرد، بله میان گرفتنش، خط دورش کشیدن، گفتن میخوایم تو رو بکشیم، چاقو نداریم، پا تا اگه از این خط گذاشتی بیرون تا ما برمیگردیم چه و چه میکنه؟ بیچاره تو که تو میخوام بکشنه، اینم صد باره پاشو از خط گذاشت بیرون، گذاشت تو پدرش تو در آوردن، پامو گذاشتم بیرون، گذاشتم تو. اگرم یه وقت خواست از حق بره بیرون، یه همچین کاری بکنه، یواشکی پاشو بذاره بیرون، دوباره بذاره تو، دیگه نتونه از اون چارچوب خارج بشه. او اگر چنین نکنید چه اتفاقی میفته؟ لَيَذْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ، خدا دلهای شما رو به هم گره میزنه. شما با ظالم یکی هستید، یک سمتی، ثُمَّ يَلْعَنَكُمْ كَمَا يَلْعَنُهُمْ، سپس شما را لعن میکنه همونطوری که آنها را لعن میکنه. این کلام پیامبر در تفسیر این آیه. حالا بقیه آیاتش که دنبالش هست ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.